لولیتا.
خانم اوینگ زن کوتاه قدی بود. او مسئولیت تعداد زیادی از زنهای کوتاه قد را به عهده داشت که می‌خواستند مشکلات زندگیشان را که به دلیل چند اینچ کوتاهی قدشان ایجاد شده بود برطرف کنند. او خالق مهربانی و تهیج‌های کوچک، باز کردن محدود چشم‌ها و چین دادن بینی‌ها، دویدن‌های کوتاه و به راه انداختن جنبش‌ها و سخنرانی‌های کوتاه و برپا کردن قهقهه‌های محدود بود. هر زمانی که خانم اوینگ وارد جمع می شد، سکوت جمع شکسته می شد. سنش موضوع جذابی برای حد زدن بود و تنها کسانی از آن خبر داشتند که دوران مدرسه را با او گذرانده بودند. خودش اعلام کرده بود که هیچ اهمیتی به تولدش نمی دهد. به آنها اجازه به راه انداختن هیاهو را نمی داد و این درست است که هرگاه چندین دست از چیزهای مشابه را جمع آوری می کنید، از دست دادن غصه کمتری برایتان ایجاد خواهد کرد. در تابستان لباس ورزشی کتان کوتاهی می پوشید و جوراب‌های کوتاهی که باعث می شد سیاه رگ‌های پشت پاهایش کاملاً آشکار شود. در زمستان نیمتنه‌های بافته شده از تافته که بارها و بارها تزیین شده بود می پوشید و ژاکت‌هایی از پوست حیواناتی که کمتر در معرض انقراض هستند به تن می کرد. اغلب در بعد از ظهرها روبان کمرنگی به سر می بست. در گرمای سوزان و طوفان بیدادگر با مشقت تمام به آرایشگاه می رفت. رنگ موهایش تکراری و به شدت روشن بود و از اینکه آنها را فر می کرد لذت می برد. اعتقاد داشت که وقتی کسی انگشتش را در موهایش فرو می کند می بایست موهایش به دور آن حلقه شوند. صورت کوچک گردش را نه به شیوهی چندان متفاوت از آنچه که زنها در جنوب یا جنوب غرب انجام می دهند آرایش می کرد. به بینی و چانهش پودر سفید براقی می زد و رژهای گردی روی گونه هایش می کشید. بعد از اتمام کار طولانی مرحله سفید کردن، خانم اوینگ یک زن زیبا بود. مدت ها بود که او به یک بیوه تبدیل شده بود. حتی قبل از بیوه شدن هم او و آقای اوینگ جدا از یکدیگر زندگی می کردند، زمانی که مردم شهر با او همدردی می کردند. از تصور طلاق تفره می رفت، چرا که اعتقادش بر این بود هرچند الان بسیار کم رنگ تر شده، طلاق باعث سقوط آدم های محترم می شود. اما قبل از اینکه نقشه خانم اوینگ عملی شود، آقای اوینگ که به نظریه کمی سریع تر در جاده اعتقاد داشت، در یک تصادف اتومبیل کشته شد. از آنجایی که این بیوه پاک و کوچولو فرض می کرد که تمام مردهای دنیا عاشق او هستند، خود و دوستانش به این نتیجه رسیدند که می بایست دوباره ازدواج کند. اما زمان گذشت و این اتفاق روی نداد. خانم اوینگ هیچگاه در مورد شرایط از دست رفته خود مبالغه نمی کرد. هیچگاه خود را با حبس کردن در اتاق خواب از دنیا محروم نکرد. با حضور در تمام اتفاقات آن شهر به راه خود ادامه می داد و هفته ای نبود که بدون برگزاری یک مراسم شام کوچک یا عصرانه همراه با سرگرمی در خانه او بگذرد و این همه برایش یکسان بودند. هرچند هنگام حضور مردان جلوه دیگری داشت و همه اینها حاکی از این بود که خانم اوینگ زنی است که به آسانی ناامید نمی شود. خانم اوینگ یک دختر داشت، لولیتا. البته این حق پدر و مادر است که اسم کودکان خود را مطابق میل خود انتخاب کنند، اما به نظر می آید بد نیست هنگام نامگذاری نیم نگاهی هم به آینده داشته باشند و ببینند این کودک در آینده چه مشکلاتی با این اسم خواهد داشت. لولیتا به هیچ وجه کودک برجسته‌ای نبود، لاغر و با گره‌هایی محکم در مفاصل استخوان‌هایش. موهای کمپشتش نیز جالب بود و به طور مرتب رشد می‌کرد. آن روزها خانم اوینگ بچه های با موهای فرخورده را دوست داشت. به همین دلیل بارها و بارها هنگام خواب موهای لولیتا را خیس می کرد و آنها را در کهنه پارچه های تکه تکه شده ای می پیچید و صبح که می شد تکه پارچه باز شده بود و موها دوباره حالت خود را پیدا کرده بودند. صاف مثل همیشه. همه این تلاش ها شبهای ناآرامی را برای لولیتا رقم زد که سعی می کرد تا با وجود تک پارچه های پیچیده به دور سرش بخوابد. در نتیجه همه این کارها کنار گذاشته شد و موهای او باز هم آویزان شد. در اولین روزهای مدرسه پسرها که از این ماجرا به نحوی مطلع شده بودند در ساعات زنگ تفریح در حیات مدرسه دور او حلقه می زدند و با فریاد می گفتند آه لولیتا میشه موهای فرفریت رو به ما نشون بدی؟ آه لولیتا یکی از اون موهای فرفری خوشگلت رو به ما بده. دخترهای کوچک که دوستانش بودند در گروه های جمع می شدند و می گفتند آه واقعا وحشتناکه و بعد دستهای خود را محکم روی دهانشان می گذاشتند تا نکند صدای خندشان بلند شود. خانم اوینگ به دخترش افتخار می کرد اما دوستان لولیتا و مادرانی که دختران زیبا به دنیا آورده بودند خود را به جای او تصور می کردند و دلشان برای او می سوخت. سایر دخترها و پسرهای شهر راه خود را می رفتند و نقشه هایی برای آینده خود داشتند و لولیتا هم راه خود را همراه با مادرش به سوی تبدیل شدن به یک دختر جوان طی می کرد. زمانی که به این سن رسید غیر از آن که کمی بلند قدتر از مادرش بود تفاوت چندانی با او نداشت. دوستهای لولیتا از او متنفر نبودند. حتی آنها به راحتی با او هم صحبت می شدند و او هم تحت بازجویی مادرش قرار نمی گرفت، هرچند از او هم بی خبر نبود. اوقات تلخی هم اگر بود، نه در مورد لولیتا که در مورد پسرهای جوانی بود که نگاه های احمقانه و بیروحی به خانم اوینگ می کردند، بدون آنکه قدمی در خصوص لولیتا پیش بگذارند. لولیتا آرام بود، بسیار آرام بود، چنان که اغلب متوجه نمی شدید که در اتاق است. مگر اینکه روشنایی اتاقش را می دیدید. هیچ کاری نمی شد در مورد او انجام داد. هیچ حادثه امیدوار کننده‌ای برای بهبود این اوضاع وجود نداشت. دوستان به فکر پیروزی خود و قناری های کوچکشان بودند و این آه از نهاد خانم اوینگ در می آورد. هیچ اتفاق مسرت بخشی در بعد از ظهرهای خانه اوینگ روی نمی داد. هیچ صدای مردانه لولیتا را پای تلفن نمی خواست. در اوایل گهگاه پیش می آمد که دوستهای دخترش او را به جشنهایشان دعوت می کردند اما بعدها این موضوع نیز پیش نیامد. هیچ نشانه ای از عدم علاقه وجود نداشت. این فقط ناشی از این موضوع می شد که تحمل او سخت بود. چرا که از زمان دبیرستان در خلوت خود بود و روزها می شد که کسی او را نمی دید. خانم اوینگ هنوز هم مهمانی های کوچک خود را داشت اما خدا می داند که او هیچگاه به جمع آنها اضافه نمی شد. خانم اوینگ با جرأت تمام لولیتا را به مراسم عمومی که جوانان و پیرترها در آن حضور داشتند می برد. جشنهای عام المنفعه کلیسا، بازارچه‌های خیریه یا گرد همایی های عمومی. با این وجود حتی زمانی که به این جور مراسم ها هم می رفتند لولیتا گوشه‌ای پیدا می کرد و ساکت آنجا می ایستاد. در این مواقع مادرش مجبور بود تا او را با صدای بلند و واضحی از میان جمعیت صدا بزند. بیا اینجا، پیر دختر کوچک مانده در گل. سر پا بایست و با جمعیت قاطی شو. لولیتا فقط لبخند می زد و باز همانجا باقی می ماند. هیچ اخم و ترش رویی در سکوت او دیده نمی شد. صورتش، اگر یادتان بوده باشد که با آن نگاهی بیندازید، در خود نوعی جاذبه خجالت زده داشت که شاید بتوان لبخندش را در بالای فهرست محدود جذابیت‌های او قرار داد. اما بعضی از ویژگی‌ها وقتی با ارزش می‌شوند که به سرعت شناخته شوند. چه کسی وقت جستجو کردن دارد؟ این مورد اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که به عنوان مثال یک دختر دوشیزه کشف نشده و یک مادر کوتوله شوخ و شنگ با هم زندگی می‌کنند و دختر اداره خانه را به عهده می‌گیرد و با این کارش باری از شانه‌های فربه مادر برمی‌دارد. اما نه، لولیتا هیچ استعداد درونی ندارد. خیاطی برایش راز مبهمی بود و اگر تصمیم می‌گرفت که تا به آشپزخانه برود و به صورت ساده ظرف کثیفی را بشوید در بهترین حالت هم نتیجه مضحک بود. او حتی نمی‌توانست یک اتاق را به صورت زیبایی بچیند. لوسترها می‌لرزیدند، دکورها خراب می‌شدند و آب از تمام گلدان‌هایی که آنها را لمس کرده بود بیرون می‌ریخت. خانم اوینگ هیچگاه او را به خاطر دست و پا چلفتی بودنش سرزنش نمی کرد بلکه درباره آنها لطیفه می ساخت. دست لولیتا هنگام شنیدن این شوخی ها می لرزید و نتیجه آن بیشتر پاشیده شدن آب و تخریب بیشتر دکوراسیون بود. او حتی نمی توانست با موفقیت خرید کند، هرچند همیشه مجهز به دستور خرید نوشته شده با خط کج و معوج مادرش بود. باید در ساعت مناسب به فروشگاه می رسید، ساعتی که پر از زنها بود و بعد به نظر می رسید که نمی تواند راه خود را از بین آنها باز کند. کناری می ایستاد تا این که آخرین نفر نیز سفارشات خود را بدهد و بعد جلو می رفت و خواستش را زمزمه می کرد. و به این ترتیب نهار خانم اوینگ دیر می شد. ماردی آشپزی فوق‌العاده از بین برنده اهریمنان ناپاکی. خانم‌های دیگر چندان از خدمتکاران خود راضی نبودند و همیشه از این می‌ترسیدند که آنها را ترک کنند و یا خانه را غارت کنند، اما خانم اوینگ خیالش از ماردی راحت بود. او بیشتر از سوی خدمتکارش احساس پیروزمندی داشت تا کسی که به دنیا آورده بود. آنها با یکدیگر می‌خندیدند و اکثر مواقع لولیتا سوژه خنده آنها بود. تجربه‌ها شکست خورد و در نتیجه لولیتا خود را باز یافت. او باز هم خاموش و ساکت بود. زمان می گذشت و خانم اوینگ هم با آن می رفت و می رفت. سبک مثل یک حباب در هوا. بهار شکوفه کرد. آن هم نه به تدریج بلکه در یک روز. فصلی که جان ماربل از راه رسید. شهر قبل از آن کسی را مانند جان ماربل ندیده بود. او چنان به نظر می رسید که گویا با عرابه خورشید آتش شعله ور شده بود. قد بلند و زیبا بود و قادر بود هیچ حرکت اشتباهی انجام ندهد و هر عبارتی را بدون لکنت بیان کند. دخترها تمام توجه خود را به مردهای جوان محلی از یاد بردند. به همین دلیل آنها دشمن جان ماربل شده بودند. او از آنها بزرگتر بود. 30 سال داشت و باید ثروتمند می بود. چرا که گرانترین اتاق را در مهمانخانه وادهمتون گرفته بود و خودروی اتوماتیکی را با آرمی خارجی که ترکیبی از ظرافت و قدرت بود میراند. به علاوه برای جان ماربل دریاچه جادویی وجود داشت. مردهای زیادی اهم از پیر و جوان در منطقه حضور داشتند، اما جان ماربل توسط شرکت خود اقدام به معاملات ملکی کرد و برخی املاک را در محدوده بیرونی شهر خریداری کرد. هنگامی که کسب و کارش رونق گرفت و به اوج خود رسید، به ستاره درخشان شهر محل سکونت خود بدل شد. زمان گذشت. هیجان به اوج خود رسید. جان ماربل با بسیاری از مردهای مهم شهر ملاقات کرد. پدران دخترها اشتیاق زیادی برای غریبه زیرک داشتند. دخترها پارچه های کرکی سفید می پوشیدند و دست دست گلهای رز صورتی در شالهای آبیشان می گذاشتند. حلقه های موهایشان مانند زنگولهی در هوا تکان می خورد. در تاریک روشن هوا آوازهای کوتاهی برای جان ماربل می خواندند و یکی از آنها گیتار می زد. پسران محلی که مثل جلبک دریایی با آنها می چسبیدند، چیزی جز ناامیدی و افسردگی نصیبشان نمی شد و در نهایت به بولینگ خیابانی یا دیدن فیلم های صامت پناه می بردند. مهمانی هایی که به افتخار جان ماربل برگزار می شد، همه نیمه تمام باقی می ماند، چرا که او همیشه می گفت به دلیل مسائل کاری از آمدن به مهمانی معذور است. اما با این حال دخترهای جوان با صبر و تحمل بسیار همچنان به درخواست های پسران دیگر جواب منفی می دادند و تنها در خانه به امید تلفنی از سوی جان ماربل باقی می ماندند. آنها با کشیدن عکس او در دفترچه تلفن زمان انتظار را فریب می دادند. گاهی تلاش هایی هم می کردند و به او تلفن می کردند، حتی دیر وقت، ساعت 10 شب. وقتی او پاسخ تلفن ها را می داد کاملا مؤدب بود و با این جمله آنها را فریب می داد که به دلیل مشغله کاریش نمی تواند با آنها در ارتباط باشد. بعد با بارها و بارها تکرار شدن این قضیه هیچ جوابی به تلفن آنها داده نمی شد. تلفنچی مهمانخانه وادهمتون با آنها می گفت که آقای ماربل بیرون رفته است. به نظر می آمد مشکلات نزدیک شدن به جان ماربل بیشتر دخترها را تهیج می کرد. آنها هنگام عبور از مقابل مهمانخانه وادهمتون دست موهای حلقه شده خود را بالاتر می بردند و با صدای بلندتری می خندیدند، اما به محض عبور از جلوی مهمانخانه شل و بیرمق راه می رفتند. بزرگترهای آنها می گفتند که هیچگاه در عمرشان دخترهای جوان شهر به این زیبایی و بانشاتی که در این بهار شده اند نبودند. و در حالی که تمام شکوفه های شهر برای انتخاب او تعظیم کرده بودند، جان ماربل لولیتا اوینگ را انتخاب کرد. بیشک نحوه این اظهار عشق هم عجیب و غریب بود. جان ماربل یک روز بعد از ظهر در خانه اوینگ ها ظاهر شد بدون هیچ گونه تلفن قبلی و او و لولیتا تا زمانی که خانم اوینگ که با دوستانش به خرید رفته بود بازگردد در تراس نشستند. وقتی او بازگشت در را با صدای بلندی بست و مسیر آجوری را با گفتن هی که هشداری برای آن دو جوان و اعلام ورودش باشد طی کرد. اما هیچ صدای غیرعادی از تراس به گوش نمی رسید. تنها صدای جان ماربل بود که با آسانی جریان داشت. هنگامی که خانم اوینگ به تراس رسید، جان ماربل روی تاب دراز کشیده بود و لولیتا در حالی که دستانش روی دامنش بود روی صندلی حصیری در پنج قدمی او نشسته بود. بی صدا. خانم اوینگ با علم به اینکه کسی که آن روز عصر آنجا حضور دارد جان ماربل است، می بایست می نشست و توپ گفتگو را به حرکت در می آورد و احتمالاً از فیلم های صامتی که دیده بود و یا تعداد دستی که در ورق بازی برنده شده بود برایش تعریف می کرد. اما هنگامی که حتی اونی سکوت کرده بود، جان ماربل از جایش برخاست و توضیح داد که فردا روز سختی در پیش دارد و می بایست زودتر برود. خانم اوینگ هنگام رفتن او روی پله‌های تراس ایستاد و رندانه اعلام کرد که جان ماربل هیچ کاری انجام نداد که او بخواهد در برابرش کاری انجام دهد. وقتی خانم اوینگ و لولیتا از تراس تاریک به روشنایی حال آمدند، خانم اوینگ جور دیگری به دخترش نگریست. چشمهایش باریک شد، لبهایش به یکدیگر فشرده شد و دهانش در گوشه‌ای جمع شد. در سکوت شروع کرد به برانداز کردن دختر و در همان سکوت بدون اینکه حتی یک شب بخیر آن را از بین ببرد به اتاق خواب رفت. صدای بسته شدن در اتاق خواب فضای خانه را پر کرد. از بعد از ظهر فردا نقشه عوض شد و دیگر جان ماربل در اتومبیل زیبایش می نشست و لولیتا هم به او می پیوست و با هم بیرون می رفتند. از زمانی که آنها بیرون می رفتند، خانم اوینگ در فکرهای گوناگونی فرو می رفت و نگرانی های زیادی او را احاطه می کردند. اما همه آنها با بازگشت لولیتا و خنده هایش به پایان می رسید. حالا هر روز او با چشمانی باریک شده و دهانی که بیشتر از روز قبل کج می شد به دختر خود نگاه می کرد. به ندرت به صورت مستقیم با لولیتا حرف می زد، اما هنوز به ساختن جوک در مورد او ادامه می داد. یک بار در میان مهمانان خود صدا زد، هی ماردی، و ادامه داد، بیا اینجا، داری میای؟ بیا و به این دختر نگاه کن، مثل یه شاهزاده اونجا نشسته، دوشیزه یه کوچولوی مانده در گل. او فکر میکنه یه جنتلمن رو شکار کرده. خبری از اعلام نامزدی نبود و البته ضرورت چندانی هم برای این کار در شهری که همه در مورد اخبار لولیتا اوینگ و جان ماربل پچ پچ میکردند نبود. در این میان دو فکر حاکم بود. اولی این که از خدا می‌خواست تا لولیتا ازدواج کند و دیگری از این که دختری بی‌عاطفه می‌خواست مادر خود را تنها بگذارد سوگواری می‌کرد. اما معجزات در تاریخ شهر نادر بودند و طرز تفکر اولی طرفداران بیشتری داشت. زمانی برای برگزاری تشریفات نامزدی نبود. کار جان ماربل به پایان رسیده بود و او می‌بایست باز می‌گشت. ساعات کمی برای آماده شدن جهت عروسی باقی مانده بود. عروسی بزرگی بود. جان ماربل در ابتدا پیشنهاد کرد، سپس با تحکم عنوان کرد که نقشه‌اش این است که آنها مراسم ازدواج دو نفره‌ای با لولیتا برگزار کنند و بعد به نیویورک بروند. اما خانم اوینگ اهمیتی به آن نداد و گفت نه آقا، من اجازه نمیدم کسی به نیویورک بره قبل از این که عروسی مفصلی برگزار بشه. و هیچ کس نرفت. لولیتا در آن لباس عروسی مطابق توصیف مادرش بسیار متفاوت‌تر از قبل بود. لباس سفید درخشان و نوع او با پوست بیرنگش چندان همخوانی نداشت و راهی هم برای اینکه موهای او را به وسیله سنجاق بتوان روی سرش نگاه داشت وجود نداشت. اما خانم اوینگ بیشتر از همیشه آرایش کرد و تمام لباسهای صورتی را که در دسترس داشت به تن کرد. حالا او مانند ماهی در میان جمع میتابید و چون درخت پرشکوفه‌ای شده بود که شاخه های آن بار شکوفه ها را بر خود تحمل می کنند. در میان جمعیت حاضر می چرخید و صدای خنده هایش همه جا شنیده می شد. به آرامی بازو و گونه های عروس و داماد را لمس کرد و بعد رفت تا به مهمان هایی که پشت سر هم از راه می رسیدند برسد. و زمانی که وقت بدرقه زوج با دانه برنج از راه رسید، واقعا شیطان در جلد او رفته بود و این موضوع زمانی به اوج خود رسید که با هیجان زیادی یک بسته از برنج را با شدت به صورت عروس پاشید. وقتی که خودرو به راه افتاد، از تعقیب آن باز ایستاد و طبق معمول دهانش برای قهقه زدن کج شد، اما این بار تنین همیشگی را نداشت. خب بریم ببینیم چی میشه. و بعد دوباره همان خانم اوینگ همیشگی شد، همان زنی که با مهمانانش حرف میزد، میرقصید و با صدای بلند میخندید. لولیتا هر هفته بدون اینکه فراموش کند برای مادرش نامه مینوشت و به او در مورد آپارتمانش و خرید مبلمان و تمام اتفاقاتی که هنگام خرید روی داده بود خبر میداد. هر نامه شامل پیغامی با این مضمون که جان امیدوار است خانم اوینگ حالش خوب باشد و اینکه به او سلام میرساند بود. دوستان با اشتیاق در مورد عروس صحبت می کردند و همه آرزو داشتند که خوشبخت باشد و خانم اوینگ جواب می داد که بله خوبه بله و می گفت این چیزیه که من هر وقت برای اون نامه می نویسم بهش می گم. من بهش گفتم خیلی خوب عزیزم، برو و تو اونجایی که می تونی خوش باش. او نمی خواست به نبود لولیتا در شهر اعتراف کند، اما چیزهایی در خانه اوینگ گم شده بود و چیزهایی نیز در وجود خود او. دوستانش واقعا نمی توانستند بگویند که چه چیزی بوده. از خانم اوینگ دیگر لباسهای کوتاه، روبانهایی که به سر می بست و حرکات آرامش دیده نمی شد. هرچند مهمانی ها و ورق بازی ها ادامه داشت، اما آنها هم دیگر مثل سابق نبود. دوستانش باید همچنان درکش می کردند، چرا که او از رفتن ماردی هم ضربه سختی خورده بود. بله، ماردی او را ترک کرد و اگر بخواهید بدانید چرا، باید گفت که برای رسیدن به هدف به تأخیر افتاده، ازدواج. ماردی پس از آن همه سال رفت و خانم اوینگ برای او آرزوی خوشبختی کرد. دوستانش شوکه شده بودند، اما خانم اوینگ بعد از شوک اول می بایست در این مورد تحمل بیشتری نشان می داد. اعلام می کنم که هر کسی دور و بر من هست ازدواج خواهد کرد و من تنها به عنوان الهه عشق در اینجا باقی خواهم ماند. هیچ کدام از خدمتکاران جدید جای ماردی را نمی گرفتند. خانم اوینگ چندین بار برای دیدن دختر و دامادش رفت و با خودش هدایایی مانند لوبیا چشم بلبلی و کنسرو گوشت گوزن می برد، چرا که معتقد بود مردم نیویورک نمی دانند چطور باید زندگی کنند و بعضی غذاهای خوشمزه به راحتی در شمال پیدا نمی شود. دیدارهای او با فاصله های طولانی انجام می شد. یک بار بین دو سفر 2 سال طول کشید، چرا که جان ماربل و لولیتا به اروپا و از آنجا به مکزیک رفته بودند. خانم اوینگ می گفت آدم ها باید مثل مرغ‌های توی مایتابه یه جا بمونن. هر بار که از نیویورک بر می گشت، دوستانش دورش جمع می شدند و مصرانه خواهان شنیدن خبرهای او بودند. طبیعتاً آنها مشتاق شنیدن خبر از راه رسیدن نوزادی بودند، اما چیزی برای گفتن با آنها نبود. خانم اوینگ صرفاً به گفتن اینکه همه چیز به موقعش قناعت می کرد و مسیر بحث را عوض می کرد. دوستانش می گفتند که لولیتا و جان ماربل شبیه هم هستند. جان ماربل همانند روزی که به این شهر آمده بود یک تبلیغاتچی بود و لولیتا هم هنوز کلمه‌ای برای گفتن از خود نداشت. به رغم اینکه 10 سالگرد ازدواج آنها نزدیک بود، اما همچنان نسبت به لباس پوشیدنش بی توجه بود. لباس‌های گران قیمت زیادی داشت. وقتی که خانم اوینگ قیمت بعضی از لباس‌ها را بیان کرد، دوستانش نفس‌هایشان را در سینه حبس کردند، اما وقتی لباس جدیدی می‌خرید، قدیمی‌ها را فراموش می‌کرد. آنها دوستانی داشتند و سرگرمی‌های جالبی داشتند و گاهی هم بیرون می‌رفتند. خب، بله. آنها خوشبخت به نظر می‌رسیدند. آنها واقعاً خوشبخت به نظر می‌رسیدند. خانم اوینگ گفت این چیزیه که من هر وقت برای اون نامه می نویسم بهش می گم. من بهش گفتم خیلی خوب عزیزم، برو و تا اونجایی که می تونی خوش باش. و می گفت چون خب می دونید مردی مثل جان ماربل با دختری مثل لولیتا ازدواج کرده، اما اون می دونه که هر وقت بخواد می تونه به اینجا برگرده. این خونه مال اونه. اون هر وقت بخواد می تونه به خونه مادرش برگرده. به همین دلیل بود که خانم اوینگ زنی نبود که به آسانی ناامید شود.
صدا برداری و میکس کیان شمس، انتخاب موسیقی رضا عمرانی، تهیه کننده راضیه هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.